ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا درباره شنود مکالمات اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای ایران تحقیق می‌کند. ایران پرتاب موشک در نزدیکی ناو آمریکایی در تنگی هرمز را تکذیب کرد. حمید بعیدی نژاد میگوید تهران به اجرایی شدن کامل قانون محدودیت صدور ویزا توسط آمریکا واکنش جدی نشان میدهد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی، سال 2016 میلادی را که از دقایقی پیش در نیوزیلند آغاز شده، به شما، به همیهنان مسیحی، ارمنی و آسوری شاد باش میگوییم. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا از سازمان امنیت ملی آن کشور خواسته در مورد گزارش‌های مربوط به شنود مکالمات نخست وزیر اسرائیل توضیح دهد. روزنامه وال استریت جورنال 8 دی ماه پریروز گزارشی منتشر کرده بود که دولت باراک اوباما در خلال مذاکرات هسته‌ای خود با ایران مکالمات مقام‌های اسرائیلی به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور را شنود می‌کرده است. بنیامین نتانیاهو از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران است. در گزارش وال استریت جورنال آمده که زمانی که سازمان امنیت ملی آمریکا متقاعد شده بود که دولت اسرائیل ممکن است بدون اطلاع واشنگتن به ایران، به نوشته این روزنامه، حمله هوایی کند، شنودها را افزایش داده بود. دولت آمریکا هنوز به گزارش وال استریت جورنال واکنشی نشان نداده است. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران پرتاب موشک در نزدیکی ناو آمریکایی در تنگی هرمز را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه، امروز گفت نیروی دریایی سپاه طی هفته اخیر و زمان مورد ادعای آمریکا رزمایشی در محدوده تنگی هرمز نداشته که موشک و راکت شلیک کرده باشد. شبکه خبری NBC آمریکا از قول یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرده بود سپاه رزمایشی در تنگی هرمز برگزار کرده و یک موشک در فاصله 1500 متری ناو هواپیما بر آمریکا شلیک شده است. در رمضان شریف این گفته ها را در شرایط کنونی جنگ روانی خوانده است. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه ایران، میگوید اگر قانون محدودیت صدور ویزا توسط آمریکا به شکل کامل اجرایی شود، ایران با آن واکنش جدی نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بعیدی نژاد میگوید که اگر این قانون به همان شکلی که نوشته شده اجرایی شود، نقض تعهدات آمریکا در تفاهم هسته‌ای خواهد بود و بیشک با عکس‌العمل جدی ایران مواجه خواهد شد. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز اجرای کامل این قانون را نقض برجام خوانده بود. خبرگزاری مهر با تکیه بر تازه‌ترین آمار منتشر از سوی گمرک ایران از تداوم سقوط بازرگانی خارجی کشور گزارش داده است. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، می‌پرسد آیا استفاده از کلمه سقوط منعکس کننده واقعیت بازرگانی خارجی ایران است؟ فریدون خاوند:
آمار گمرک که به واردات و صادرات غیر نفتی ایران در 9 ماه اول امسال میپردازه، بیانگر کل وضعیت اقتصادی ایران هست در واقع، که در حال حاضر میدونیم دوره بسیار سختی رو از سر میگذرونه. در این آمار میبینیم که واردات 30 میلیارد دلاری کشور طی این مدت 9 ماه 22% کمتر بوده از مدت مشابه سال 93 و صادرات طی همون مدت 11% پایین‌تر بوده از 9 ماه سال گذشته و رسیده به 32 میلیارد دلار. کاهش 22% حجم واردات برای اقتصادی با ابعاد ایران رقم بسیار مهمی هست که از وجود یک رکود شدید در اقتصاد خبر میده، هم در عرصه سرمایه‌گذاری هم در زمینه مصرف. ایران بخش بسیار بزرگی از تجهیزات و کالاهای مصرفی خودش رو از خارج وارد میکنه. سقوط 22% واردات به این معنا نیست که تولیدات داخلی در این دو زمینه جای واردات رو گرفتند. دلیلش این هست که واحدهای تولیدی پول ندارند برای سرمایه گذاری و مصرف هم پایین رفته به دلیل سقوط قدرت خرید مردم.
اما در آمار گمرک می‌بینیم که صادرات غیر نفتی 2 میلیارد دلار بیشتر از واردات. به نظر شما مثبت شدن تراز بازرگانی خارجی ایران رو نمیشه یک رویداد مثبت برای اقتصاد ایران تلقی کرد؟
اگر به آمار صادرات غیر نفتی دقیق‌تر نگاه بکنیم می‌بینیم اقلام عمده اون گازهای نفتی هستند و هیدروکربورهای گازی و پروپان و غیر نفت و غیره که در غیر نفتی بودن اونها تردید زیادی وجود داره، ولی گمرک جمهوری اسلامی عادت کرده اصرار داره اونها رو غیر نفتی جا بزنه. از طرف دیگه 65% همین صادرات به اصطلاح غیر نفتی روانه تنها 5 کشور میشه که عبارت باشند از چین و عراق و امارات و هند و افغانستان. این درجه از تمرکز شکنندگی زیادی ایجاد میکنه برای بازرگانی خارجی کشور. و سخن آخر این که البته تعادل بین واردات و صادرات چیز خوبی است، ولی به شرط اینکه این تعادل از پویایی یک اقتصاد منشأ بگیره نه از زمینگیر شدن اون اقتصاد. تعادل فعلی در بازرگانی خارجی ایران متاسفانه ناشی از رکود شدیدی است که دامنگیر اون شده و این کشور چون امکاناتش کم شده به ناچار وارداتش رو کم کرده، از جمله واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رو.
البته در شرایط فعلی همه منتظرن که با پایان گرفتن تحریم‌ها بازرگانی خارجی ایران جان بگیره آقای خاوند.
بله این انتظاری است البته موجه، ولی به شرط اینکه جان گرفتن بازرگانی خارجی ایران با تنوع بازارهای صادراتی ایران همراه باشه و عمدتاً در خدمت نوسازی واحدهای تولیدی کشور و دستیابی اونها به کالاهای سرمایه‌ای تجهیزات قرار بگیره.
همکارمان میرعلی حسینی با فریدون خاوند استاد اقتصاد گفتگو می‌کرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
وزیر خارجه عراق در هشدار شدید اللحن دولت ترکیه را تهدید کرده چنانچه نیروهای خود را از شمال عراق خارج نکند بغداد ممکن است به گفته او به اقدام نظامی متوسل شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ابراهیم جعفری روز چهارشنبه با اشاره به تلاش‌های بغداد برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز در این باره تاکید کرد اگر جنگ اجتناب ناپذیر باشد آن را برای حفاظت از حاکمیت، مردم و منابع خود در نظر خواهند گرفت. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک استاد دانشگاه در هلند که پژوهشگر ارشد انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام است، از او می‌پرسد تا چه اندازه می‌توان تهدید وزیر خارجه عراق را نسبت به ترکیه جدی تلقی کرد. تورج عطاپکی:
به گمان من این تهدید برخواسته از حمایتی است که اتحادیه عرب از دولت عراق کرده و صحه گذاشته برخواست دولت عراق درباره اینکه ترکیه باید نیروهای خودش رو از عراق خارج کنه. اما همه اینها برمیگرده به رویدادهایی که در چند روز گذشته ما شاهدش بودیم، یعنی آزادی رمادی. آقای حیدر عبادی نخست وزیر عراق به صراحه اعلام کرد که بعد از رمادی نوبت موصل و سال 2016 سال آزادی موصل خواهد بود. خب برای آزادی موصل دولت عراق به نیروهای بسیار بسیار گسترده نیاز داره که در قیاس با آزادی رمادی بسیار توان فراتری طلب می کنند، از جمله نیروهای پیشمرگه. اگر قراره که پیشمرگه ها در آزادی موصل شرکت مؤثر داشته باشند، حاصل این شرکت یعنی قدرت بیشتر گرفتن پیشمرگه ها، یعنی قدرت بیشتر گرفتن اقلیم شمال کردستان. و این چیزی نیست که پسند و خورند سیاست خارجی و سیاست داخلی عراق باشه، چرا که به نقد هم دولت عراق نگران قدرت گرفتن بیش از حد اقلیم شمال عراق هستش. اما خب پرسش اینجاست که دولت ترکیه چه نفعی داره برای اینکه حضور داشته باشه در کنار پیشمرگه ها و به بهانه آموزش پیشمرگه ها حمایتی اینچنین از دولت اقلیم شمال عراق داشته باشه.
آقای اتابکی، همطور که اشاره کردین ترکیه مدتیه که یک پایگاه نظامی در شمال عراق برای به گفته خودش مبارزه با داعش و تعلیم و آموزش پیشمرگه ها دایر کرده. آیا این تنها علت حضور نیروهای ترکیه در عراق هست یا دلایل دیگه هم وجود داره؟
اون چه که ترکیه رو به جد نگران میکنه در حقیقت وضعیت داخلی عراق نیست، بلکه اتفاقاتی است که در سوریه داره روی میده و به ویژه قدرت گرفتن نیروهای کرد سوریه و این تلاش اونها برای برپا کردن یک منطقه خودمختار همسنگ منطقه خودمختار اقلیم شمال عراق. دولت ترکیه نگران این وضعیته که اگر در شمال کردستان ما شاهد شکل‌گیری یک اقلیم خودمختار کرد باشیم، این اقلیم بضاعت این رو خواهد داشت که برخی از نیروهای کرد منطقه و به ویژه پی‌کی‌کی رو که باش رابطه بسیار تنگاتنگی هم داره به خودش جلب کنه و سرآخر بخشی از خاک ترکیه در حقیقت جدا بشه از ترکیه، یعنی تمامیت ارضی ترکیه به زیر سوال بره. بنابراین دولت ترکیه در حال حاضر تلاش میکنه به نوعی رابطه‌ای داشته باشه با آقای بارزانی، دولت اقلیم شمال عراق، و یک جدایی بین این اقلیم و کردهای سوریه و کردهای ترکیه در حقیقت لحاظ بکنه.
آقای اتابکی، دولت عراق گفته که نیروهای نظامی ترکیه بدون موافقت بغداد در خاک این کشور مستقر شدند و خواستار خروج اونها از عراق هست، اما دولت ترکیه این مسئله رو رد کرده و گفته که نیروهاش با درخواست دولت عراق وارد این کشور شدند و میان بغداد به گفته ترکیه و آنکارا سوء تفاهم پیش اومده. حرف کدوم رو باید باور کرد، ترکیه یا عراق رو؟
اون زمانی که دولت ترکیه برای نخستین بار نیروهای خودش رو به داخل عراق کشوند، در حقیقت نوعی پاسخ مثبت دادن به خواست دولت عراق بود. دولت عراق در اون زمان نیاز داشت به حمایت ترکیه. ترکیه رو متحد خودش میدونست و گمان میکرد که ترکیه هیچگاه نمیتونه در کنار اقلیم شمال عراق قرار بگیره. بنابراین در وضعیت اون زمان حضور نیروهای ترکیه در حقیقت هیچ منافاتی با منفعت دولت عراق نداشت. ولی در حال حاضر با تحولاتی که ما در منطقه شاهدش هستیم، این نگرانی وجود داره برای دولت عراق که اگر این تحولات به این شکل بخواد پیش بره و این دولت اقلیم شمال عراق قدرت رو بگیره، میتونه این بضاعت رو داره که یک تنه اعلام خودمختاری بکنه. دولت بغداد فکر میکنه بعد از آزادی سنجار، بعد از در حقیقت اگر وضعیت موصل به گونه ای رقم بخوره که نیروهای پیشمرگه دست بالا رو اونجا داشته باشن، این تحولات به اقلیم شمال عراق وضعیت ویژه‌ای میده و اون رو مصرتر میکنه بر اعلام خودمختاری.
تورج اتاپکی، هوش‌پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، با حسین قمیمی از رادیو فردا گفتگو می کرد. و آخرین خبر این که در جریان انفجارهایی در سه رستوران در محله مسیحی نشین در شمال شرقی سوریه در روز چهارشنبه دیروز، حداقل 16 تن جان باختند و 30 تن مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. فشرده خبرها 15:30 ایران.